باش با امید سلامتی با کامگاریتان تا پایان ای برنامه با شماستم. در جریانی سات مشنوین که ولسی جرگی افغانستان گفته حکومت قصد داره به جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید معرفی کنه. ایره هم مشنوین. البته از دلیل موقف گیری روسیه در مسئله حذف نام گلبدین حکمتیار از لست سیای شورای امنیت ملل متحد هم مشنوین. در خبرهای جهان خود شنیدین که وزیر خارجه ترکیه از ایران خواسته که بر حکومت سوریه و متحدینش فشار بیاره تا به نقض آتش بس در سوریه خاتمه بدن. ایره هم مشنوین که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گفته که معلومات دهی از سوی اداره استخبارات امریکا در رابطه با ادعاهای مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا تا روز جمعه به تأخیر افتاده. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد. ولی نخست همکارم تمیم اخگر با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ریاست جمهوری آوازه ها مبنی بر پیشنهاد پست معاونیت اول به عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ را رد می کند. ولسی جرگه افغانستان در نشست امروزیش مسئله استیضای عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع را مطرح کرد و شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل حذف نشود، پروسه توافقنامه صلح با این حزب با چالش مواجه خواهد شد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری آوازه ها مبنی بر پیشنهاد پست معاونیت اول به عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ را رد می کند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت این موضوع اصلا قابل بحث نیست. وی می گوید این آوازه ها که به نشر می رسد بی اساس است. رئیس جمهور با هیچ‌نهاد و یا فردی در مورد پست ریاست اول صحبت نکرده و این موضوع مورد بحث هم نیست. و اگر به مصاحبه عطا محمد نور هم مراجعه کنید در اظهارات وی هم چنین گفتن نشده است. پیش از این گزارش ها به نشر رسید که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در مصاحبه با بی بی سی گفته است که کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری به وی پیشنهاد شده بود اما از سوی وی رد شده است. آقای چخانسوری همچنان میگوید که عطا محمد نور در صحبت هایش چنین ابراز نظر نکرده است. ولسی جرگه افغانستان در نشست امروزیش مسئله استیضای عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع را مطرح کرد. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه امروز که ریاست جرگه را بر عهده داشت گفت درخواست های لازم برای استیضای وزیر دفاع به آنان رسیده است. این تصمیم در حال اتخاذ می شود که اعضای ولسی جرگه از موجودیت ناامنی ها در مناطق مختلف کشور ابراز نگرانی کردند. آنان ملامتی ناامنی ها را بالای وزیر دفاع انداخته و می گویند که در اکثر ولایت ها به دلیل ناامنی مردم خانه هایشان را ترک کردند. اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید در حال حاضر عملیات ها در اکثر ولایات جریان دارد و نتیجه خوب هم داشته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف نشود، پروسه توافقنامه صلح با این حزب با چالش مواجه خواهد شد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت همه کشورها در ابتدا روی حذف نام گلبدین حکمتیار موافق بودند اما اکنون با موارد جدید مواجه میشویم. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که بر اساس برخی گزارش ها روسیه با حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لست سیاه سازمان ملل متحد از خود مخالفت نشان داده است. شورای عالی صلح این اقدام روسیه را ناشی از رقابت با ایالات متحده آمریکا خوانده، میگوید بر علاوه این تقویت روابط روسیه با رهبری طالبان مسلح مسائل افغانستان را پیچیده تر ساخته است. و خبر اخیر این که جسد یک زن که قبلا پلیس بوده است در ترینکوت مرکز اوروزگان به دست آمده است. عبدالواحد پتان معاون والی اوروزگان امروز بر رادیو آزادی گفت این زن که مروه نام داشت از سوی شوهرش فک شده است. با گفته ای آقای پتان این خانم روز گذشته به مقام ولایت عارض شده بود تا از شوهرش طلاق بگیرد اما امروز جسدش به دست آمد. مقامات این ولایت میگویند شوهر این خانم در پیوند بازداشت گردیده و تحقیقات در مورد این قضیه جریان دارد. گفته می شود این زن که مروه نام دارد چندین سال به حیث پلیس در قماندانی امنیه ایفای وظیفه کرده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ بشنوید.
وزیر خارجه ترکیه میگوید که مقام ها عامل حمله مرگبار در یک کلوپ شبانه در شهر استانبول را شناسایی کردند. مولود چاوشوغلو که امروز با خبرگزاری آنادولو صحبت میکرد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. یک مرد مسلح اوایل روز یکشنبه وارد کلوپ شبانه رینا در استانبول شده و بالای افرادی که سال نو میلادی را تجلیل میکردند آتشباری کرد. در این رویداد حداقل 39 تن کشته شدند و 69 نفر دیگر زخم برداشتند. فرد مهاجم پس از حمله از محل فرار کرد. این اظهارات وزیر خارجه ترکیه پس از آن صورت می‌گیرد که این خبرگزاری گزارش داد که 5 مسنون مرتبط با گروه دولت اسلامی امروز در جریان تحقیقات جاری در شهر ازمیر بازداشت شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در یک خبر دیگر داریم که وزیر خارجه ترکیه از ایران خواسته است بر حکومت سوریه و متحدان آن فشار آورد تا به نقض آتش‌بس در سوریه خاتمه بدهند. مولود چاوشوغلو امروز به آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه گفت ایران باید از نفوذش بر ملیشه‌های شیعه و رژیم سوریه استفاده کند. ایران در کنار روسیه یک متحد کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است، در حالی که ترکیه از اپوزیسیون سوریه حمایت میکند. هفته گذشته به وساطت مسکو و انقره روی آتش بس شکننده توافق شد و قرار به این شد که به دنبال آن گفتگوهای صلح در آستانه پایتخت قزاقستان انجام شوند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که تخطی ها از آتش بس گفتگوهای پلان شده را به مخاطره می اندازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگر از حلقات استخباراتی ایالات متحده انتقاد کرد. کمتر از 3 هفته به مراسم تحلیف ترامپ باقی مانده است. آقای ترامپ در صفحه توییترش نوشته است که معلومات دهی از سوی اداره استخبارات در ارتباط با ادعای مداخله روسیه در انتخابات اخیر آمریکا الی روز جمعه به تأخیر افتاده است. وی دیروز در توییتر همچنان نوشت یقینا برای طرح قضیه به وقت بیشتر نیاز است. خیلی عجیب است. مقام‌های استخباراتی آمریکا می‌گویند که زمان ارائه معلومات به تأخیر انداخته نشده است. جان برینون رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA دیروز در صحبت با تلویزیون PBS گفت
There is no intelligence community worldwide that has the capabilities, the expertise.
هیچ جامعه استخباراتی در سطح جهان مانند اداره استخباراتی آمریکا از قابلیت، تخصص و ظرفیت تحلیل برخوردار نیست. من به افرادی که تا حال گزارشات در مورد ادعای هک کردن کمپاین انتخاباتی آمریکا از سوی روسیه را مشاهده نکردن و در این مورد برایشان معلومات داده نشده است میگویم که پیش از قضاوت منتظر باشند تا حلقات استخباراتی معلومات خود را پیشکش کنند. ادارات استخباراتی آمریکا به این باورند که روسیه حملات سایبری بر حزب دموکرات و کمپاین هیلری کلینتون نامزد این حزب را رهبری کرده و معلومات را از طریق ویکی‌لیکس و دیگر صفحات اینترنتی نشر کرده است تا به ترامپ کمک کند که در انتخابات برنده شود. و ده‌ها مرد مسلح مرتبط با شورشیان مسلح سحرگاه امروز با یورش بر یک زندان در جنوب فیلیپین یک محافظ زندان را کشتند و بیش از 150 زندانی را رها کردند. دیاناردو کارلوس سخنگوی پلیس ملی فیلیپین به خبرنگاران گفت اکنون پلیس یک جا با مدیریت زندان در زمینه تصفیه محل کمک می کند و سپس آنهایی را که فرار کرده اند تعقیب می کند. به گفته پلیس از میان بیش از 1500 زندانی 158 تن موفق به فرار شدند که بعداً 4 تنشان دوباره گرفتار شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم پیشگویی وضعیت هوای افغانستان با لیزا حیدری.
سلام شنونده های عزیز، این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 11، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 5، برفباری جریان دارد. غزنی هم با هوای نسبتا سرد بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 4، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 2، آسمان صاف. مزار بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 2، آسمان قسم ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 6، آسمان صاف. و جلال آباد با آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 6 پیش بینی شده است.
ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ولسی جرگه افغانستان می گوید حکومت قصد دارد به جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید را معرفی کند.
گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که حکومت تصمیم داره این فیصله را تصدیق کنه و کسانی که سلب اعتماد و سلب صلاحیت شدن اونا را دیگه رخصت کنه به جایشان آدم های جدید معرفی کنه.
در این حال نامنی های روز افزون در افغانستان ولسی جرگه را واداشته تا موضوع استیضای وزیر دفاع را مطرح کند.
ولایت قندوزیتان در حالت سقوط است. طالبای بغلانیتان برای فیران آمادگی برای جنگ یک ماه بعد بهاری خود را دارند. در ولایت سرپولیم جهان است.
از دلیل موقف گیری روسیه در مسئله حذف نام گلبدین حکمتیار از لست سیای شورای امنیت هم می شنوید.
روس ها می خواهند که هم در تحولات افغانستان و هم در تحولات شرق میانه که با بحران های مختلف روبرو هست نقش روسیه از سوی آمریکایی ها بر اهمیت شناخته شود.
از صحبت تلفنی رئیس جمهور آمریکا با همتای ترکیه در مورد آتش بس سوریه نیز می شنوید. برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را و حقوق اطفال را هم آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشیم. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. زرگونه منگل استام. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته حکومت قصد دارد تا نامزد وزرای جدید به جای وزرای سلب صلاحیت شده معرفی کنه. معاون دوم ای جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش های به اونا رسیده که فیصله ای جرگه در رابطه با سلب صلاحیت 7 وزیر پذیرفته شده. با اینکه حکومت افغانستان به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما یک منبع حکومتی بر رادیو آزادی گفته که به زودی چهره های جدید به جای وزرای سلب صلاحیت شده به ولسی جرگه معرفی خواهد شدن. سحر لیوال جزئیات دارم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید به نظر میرسد که حکومت به فیصله ولسی جرگه در رابطه به سلب صلاحیت 7 وزیر سر تسلیم نهاده است. نعمت الله غفاری معاون دومین جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش هایی را در دست دارند که قرار است حکومت نامزد وزیران جدید را به ولسی جرگه معرفی کند.
به صورت رسمی به ما کدام خبر نرسیده. گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که حکومت تصمیم داره این فیصله را تصدیق کنه و کسانی که سلب اعتماد و سلب صلاحیت شدن اونا را دیگه رخصت کنه به جایشان آدم های جدید معرفی کنه.
نزدیک به 1.5 ماه قبل حکومت افغانستان پس از آن که 7 وزیر کابینه به دلیل عدم مصرف 70% بودجه انکشافی از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند، این موضوع را به هدف تفسیر به استر محکمه راجع ساخت. موقف استر محکمه افغانستان تا کنون در رابطه به این موضوع مشخص نشده است، اما گزارش های وجود دارد که فیصله ولسی جرگه در خصوص این موضوع را تایید کرده است. از سوی هم یک منبع در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفته است در نشستی که به رهبری رئیس اجرایه و اشتراک قاضی القضات و معاون دوم ریاست جمهوری در پیوند به این مسئله برگزار شد، فیصله صورت گرفت تا چهره های جدید به جای وزیران سلب صلاحیت شده به ولسی جرگه معرفی شوند. بر اساس معلومات این منبع که از گفتن نامش خودداری کرد، این فیصله پس از دیدار این مقامات با رئیس جمهور اعلام خواهد شد. از سوی هم شماره از آگاهان ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده را خلاف قانون می‌خوانند. حمید عزیزی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله اعتماد افغانستان را در سطح جهان کاهش می‌دهد.
به دلیل اینکه پارلمان فعلی را قانونی می‌دانند، پس باید به تصامیمش نیز احترام بگذارند. حکومت باید افراد مناسب را به حیث نامزد وزرای جدید به ولسی جرگه معرفی کند. تأکید بر ادامه کار این وزیران فقط مشکلات را افزایش داده و اعتبار افغانستان را در سیاست بین المللی کاهش می‌دهد.
تلاش کردیم تا در این مورد نظر سخنگویان حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما آنان از صحبت در این مورد خودداری کردند.
از بیانات اعضای ولسی جرگه در مورد وزرای سلب صلاحیت شده. میریم به تصمیم اعضای ولسی جرگه در مورد وزرای برحال، البته بهتر بگویم در مورد یک وزیر برحال. نامنی های روزافزون در افغانستان ولسی جرگی کشور وا داشته تا موضوع استیضای وزیر دفاع را مطرح کنه. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروزشان گفتند در اکثر نقاط کشور مردم به دلایل ناامنی مناطق خود ترک می کنند و وزارت دفاع باید در این مورد پاسخ گو باشه. هیئت اداری ای جرگه گفت هرچند تقاضای 20% وکلا مبنی بر استیضای وزیر دفاع به دستشان رسیده، اما فیصله نهایی در مورد هنوز صورت نگرفته. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته عملیات تهاجمی در برابر مخالفین مسلح آغاز شده که نتایج خوبی را در بر خود داشت. آرزو قیاسی و تفصیل موضوع.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند ناامنی های جاری اکثر ولایات کشور حوصله مردم را به حد نهایی رسانیده است و وزارت دفاع باید از سوی این جرگه استیضا و در زمینه پاسخ بدهد. آنان گفتند در اکثر ولایات ولسوالی ها یکی پس از دیگر به دست مخالفین مسلح سقوط می کند و به جای اینکه در ایام زمستان نیروهای امنیتی حرکت های تهاجمی داشته باشند، اما طالبان در حال پیشرفت هستند. عبدالرحمن رحمان عضو ولسی جرگه نگرانی اش را در مورد چنین ابراز میکند.
ولایت قندوزستان در حالت سقوط است. طالبای بغلانستان برای فعلا آمادگی برای جنگ یک ماه دو ماه بعد بهاری خود را دارند. در ولایت سرپولی چه حال است؟ ولسوالی المار دین شب در محاصره طالبان بود، تانوز هم جنگ ادامه داره، نتونستن که ناپس بگیره. در مارجه و در ناویتان چی گپ است؟ هر روز هزارها خانه شما ماجر دارن از ولسوالی به ولایت، از ولایت به ولایت دیگری.
همچنان تعداد دیگر اعضای جرگه نیز نگرانیشان را در مورد ناامنی های جاری کشور ابراز داشتند. آنان تقصیر این ناامنی ها را بالای وزارت دفاع افغانستان انداخته می گویند که فرم استیضای وزیر دفاع را به هیئت اداری ولسی جرگه سپرده اند. به اساس اصول داخلی ولسی جرگه 20% اعضای ولسی جرگه می توانند برای استیضای یک وزیر روی سند درخواستی امضا نموده و برای اجراءات بعدی به هیئت اداری این جرگه بسپارند. در این حال عطالله غفاری معاون دوم ولسی جرگه گفت که این سند درخواستی به هیئت اداری سپرده شده، اما افزود که رئیس و معاونین این جرگه تا کنون در مورد تصمیم نگرفته اند.
فرم مشخص برای استیضا با ما رسیده، تعداد امضاهایی که ضرورت است برای استیضا پر رسیده. پروسه طور است که بر رئیس پارلمان سپرده میشه اوراق که اونا باز امضاها را یک دفعه چک و کنترل کنن و بعدن تصمیم گرفته شود.
این در حال است که برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه روند استیضای وزیر دفاع را خلاف اصول داخلی این جرگه میخواند. گلپاچا مجیدی یک عضو این جرگه گفت که فرم را باید اعضای ولسی جرگه ملاحظه کنند و کسانی که خواهان استیضا هستند باید دلایل معجر را ارائه دهند، چون به گفته وی این فرم به گونه پنهانی ترتیب شده و با اکثر وکلا شریک ساخته نشده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید اینکه برخی وکلا خواهان استیضای وزیر می باشند کار خودشان است، اما افزود که وزارت دفاع همکنون در 16 ولایت این کشور در مقابل مخالفان مسلح 20 عملیات تهاجمی را آغاز کرده که دستاوردهای چشمگیری نیز داشته است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت:
ما همین اکنون هم مو 4 اولویت که عبارت از اکمال یاشه، البسه، ممر، مهمات و تکنیک پیاده است در اولویت خود قرار دادیم که همین اکنون امروز ما 20 عملیات را در 16 ولایت همین اکنون ادامه دارد. بنابراین چیزی که در امکانات ماست و چیزی که در قدرت ماست به خاطر حفاظت از منافع ملی، حاکمیت ملی و استقلال کشور خود او را راه اندازی میکنیم.
با آنکه همکنون جنگ میان مخالفین مسلح حکومت و نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف کشور جریان دارد و به نقل از گزارش‌ها طالبان مسلح برخی ساحات را نیز در تصرف دارند، اما نیروهای امنیتی افغان میگویند عملیات آنان در تمامی مناطق ناامن با موفقیت همراه بوده و به گفته آنان سقوط برخی مناطق توانایی مخالفین نه بلکه نشان دهنده حرکت‌های تاکتیکی نیروهای امنیتی افغان میباشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، روسیه گفته در مورد حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست 30 شورای امنیت ملل متحد روی موقف خود غور میکنه. اخیراً گزارش هایی داشتیم که روسیه با طالبای افغان تماس داره و اونا را در مبارزه علیه داعش در منطقه دوروبر خود مؤثر میدانه. روسیه چند روز پیش یک کنفرانس 3 جانبه هم با شرکت نماینده پاکستان و نماینده چین دایر کرده بود و از نماینده افغانستان دعوت نکرده بود در این کنفرانس. چی فکر میکنین که روسیه چرا در مسئله گلبدین حکمتیار، البته در مورد حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست 30 شورای امنیت ملل متحد دل و نادل است؟ تا لحظات بعد نظر شما ها را میگیریم، ولی قبل از او باید گفت که کارشناس های افغان در مورد همین مسئله میگن که روسیه تلاش داره، البته در تلاش به نمایش قرار دادن قدرت خود در افغانستان و منطقه است. سحر لیوال جزئیات داره.
برخی از آگاهان افغان بدین باورند که روسیه در تلاش نفوذش در منطقه است و می خواهد تا در فیصله های جهانی به حیث یک قدرت بزرگ در برابر امریکا ایستاده شود. لطیف نظری، یک آگاه سیاسی، روز چهارشنبه با اشاره به موقف روسیه در پیوند به حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست شورای امنیت سازمان ملل متحد در صحبت با رادیو آزادی گفت روسیه می خواهد به امریکا نشان بدهد که امریکا نمی تواند در پیوند به مسائل افغانستان و سایر کشورهای منطقه به تنهایی فیصله کند. وی گفت با توجه به روابط اخیر میان روسیه و طالبان، روسیه حراس دارد که با یک جا شدن حکمتیار با پروسه صلح افغانستان طالبان مسلح ضعیف شوند.
روس ها میخواهند که هم در تحولات افغانستان و هم در تحولات شرق میانه که با بحران های مختلف روبرو هست، نقش روسیه از سوی آمریکایی ها بر رسمیت شناخته شود. بنابراین روسیه از طرق مختلف، از ابزارهای مختلف مال فشار میکنه سر آمریکایی ها تا آمریکا متقاعد شود که نقش روسیه در تحولات بین المللی بر رسمیت شناخته شود.
پیش از این وال استریت ژورنال گزارش داده است که نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه مخالفت نشان داده است. وال استریت ژورنال نوشته است که روسیه گفته که برای بیان موقفش در این خصوص به وقت زیادی نیاز دارد. مسکو در حال این موقف را اتخاذ کرده است که برخی از مقام‌های روسی اخیراً پذیرفتند که آن کشور با گروه طالبان مسلح ارتباط گرفته است. حکومت افغانستان چند قبل طبق تعهدات انجام شده در تفاهم‌نامه صلح با حزب اسلامی برای بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه برای شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست فرستاد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر نام رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف نشود، روی پروسه صلح این کشور تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، به رادیو آزادی چنین گفت:
انتظار و توقع ما از یک کشوری که او کشور دوست ما گفته میشه، در منطقه هستیم با هم، ای هست که اینها در تقویت پروسه صلح همکاری بکنن. هرگاه حذف نام صورت نگیره، او معلوم داره اثر منفی میگذاره به جای.
لطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی، میگوید کشورهایی که در تلاش گسترش قدرتشانند در حقیقت ثبات در منطقه را قربانی اهدافشان میگردانند. همچنان رحیم ستار، یک تحلیلگر دیگر، میگوید تامین صلح و نفع تمامی کشورهای منطقه است و اگر جنگ در افغانستان دامن زده شود، سایر کشورها نیز آسیب خواهند دید.
از موقف روسیه در مورد حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست 30 شورای امنیت ملل متحد شنیدین. تا لحظات بعد نظر شما ها را در مورد دخالت جدید روسیه در مسائل وابسته با افغانستان میگیریم. با ما تماس بگیرین و بگوین که چی فکر میکنین، که چی جریان داره و چی در راست. شماره های تلفن های ماست 0799203540، نمبر دومی 0800-722-755.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین. سلام و عصر شما خوش. نظرتان ابراز کنین.
زرغونه جان عرض سلام و شام بخیر دارم. خواهرک نازنثار شما همکارا و شنوندگان عزیز شما، کار اسلام الدین زاوش از تخار تماس گرفتیم. چون اگر طریقی نیشه و قط راست میگفته باشن صلح با مردم افغانستان میشه را باشه با گفتی از روسیه نکنن، بخاطر از اینکه در قبل هم این روس آمد و بعدا فشو میخواد در این کشور آمد، الحمدلله بفضل الهی نایل نشد. دیگه آلی هم با پروپاگاندای بیجای خود با گپای بیمورد خود میخواهد که یک جنجال و جار جنجال دیگه در کشوری ما ایجاد بکنه. اگر از هر طریقی میشه واقعا برای مردم صلح هم اگه تشنه احساس هستیم باید کوشش شوه با تیسی از این نشن واقعا کوشش بکنن. زیاد روس هست دیگه زمان دیگه کافر جو دوست مسلمان است و ایجا دوست ما شده نمیتانه. ما از مکمل مخالف کاری از این روسی هستیم، نباید بین الملل باید بزوری گلبدین عزیز شهر بکنه که بخاطر از که صلح دوتنی ما بیم مردم بیچاره ما در یک صلح سرتاسری باید به امیت سرتاسری باید بسر ببرم.
یک دنیا تشکر از شما. شنونده دیگه را در خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله زرگونه جان سلام. سلام های خدا برای شما و برای همکار تکنیکی تن نجیبی عجیمی از ولایت هلمند تقدیم میکنم.
سلام به شما، بفرمایید.
زنده باشی همشهر محترم. گف خدا اینجا است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک شخص بسیار تو بدماش رقم واری است. میخواید که سلطه شوروی سابق در جهان باز پایدار بسازه. فعلا اگر ما به این فکر کنیم که شوروی بخاطر منافع خود این کار میکنه، نه، شوروی بخاطر انتقام گرفتن 15,000 نفر شوروی که در وقت جهاد در افغانستان از بین رفت از ایالات متحده امریکا میخواید و از طرف دیگر میخواهی که ایالات متحده امریکا را زیر فشار بیاره تا موضوعاتی که در سوریه و در اوکراین در زیر جریان هستن از او را سریزونا یک فشار بیاره و سلطه خود در او مناطق قوی کنه. بار اول اگر کندوز سقوط کرد هم از کمک شوروی بود که برای طالبان داد و دفعه دوم هم که کندوز سقوط کرد امو کمک و مساعدت شوروی بود که کندوز سقوط کرد. این یک برنامه بسیار خطرناک برای افغانستان است. ما این تو فکر میکنیم اگر رهبرای ما گامای استوار و محکم از این راز نبردارن افغانستان یک سوریه دوم میگرد. تشکر از شما هم
کنیم. تشکر. شنونده دیگیره در خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، عصر شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام، بفرمایید. شام شما بخیر، بفرمایید.
سلام قربان تان شام زنده بگم. خوار ناز قاری عبدالحد عبرت هستم از تخار و لکولیش که میشتم از گرفتیم. نظر من در باره موضوع بر داغ کیمروز در رادیو رسانه ها مطرح شده این است که اگر وقتی که در ابتدا پروسه صلح بایش روسیه موافقت میکنه و بعد از آن عطیق نشینی میکنه، این به نظر ما یکی دست داشتن 100% کشور روس دشمن دیرینه ما شما را با طالبان ثابت میکنه. هر روزنه به خاطر زدی از این دست داشتن وجود نمی داشته باشد. در حقیقت دشمنی آشکار خود روس با افغانستان اعلان میکنه. من رهبران حکومت وحدت ملی از مردم افغانستان جهخوار گرامی تقاضا دارم که یک مظاهره سراسری میلیونی را علیه روس دراز اندازن. از حکومت رهبران حکومت وحدت ملی هم تقاضای معنی هستن که خاموش نشینن. اگر همین خاموش ششتن ما تا به این روز بنقش و به ضرر ما تمام شده، من زیاد تقاضا دارم که یک عکس العمل شدید و فوری علیه روسا نشان بدن که بر روسا هشدارگونه بایزد بکنن که اگر میخواهیم که یک بار دیگه در دنیا بدنام شیم، یک بار دیگه در دنیا کشان سرخی شوروی بار دیگر اگر شما نامتان برای خو پس شما همین کار بانی کرده نیدوا بودید این را برشان گنجد بکنن که افغانستان سوریه نیست. افغانستان افغانستانی است که یک بودید شما با تمام هم قدرت امپراتوری که قبلا داشتن شکست خورد بار دیگر هم این شما رحمان شما با شکست مهاجم میشین. این را باید از برای خواهشمند هستن که باید حد اقل یا یک موضوع سرسختانه رو ایفا بکنند مقابل روسا.
بله.
این موضوع به نظر من موضوع نرمیش ما را شکست میده بار دیگر.
تشکر از شما. تا لحظات بعد شنونده عزیز برمی کردیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 7:30 عصر، 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
در نشست عمومی امروز ولسی جرگه روی مسئله استیضای وزیر دفاع بحث شد. معاون دوم ولسی جرگه که ریاست این اجلاس را به عهده داشت گفت هیئت اداری فرمه های مشخص را در ارتباط به استیضای عبدالله حبیبی دریافت کرده است. جسد یک زن که قبلا به عنوان پلیس کار میکرد در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان به دست آمده است. معاون والی اروزگان به رادیو آزادی گفت این زن به نام مروه از سوی شوهرش خفه شده است. تازه‌گل ننگیال مدیر مکتب ولسوالی اندل ولایت غزنی در یک حمله مسلحانه شام دیروز کشته شد. امین الله امرخیل قماندان امنیه غزنی طالبان را در این رویداد دخیل می‌داند، اما طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه از ایران خواسته است که بر حکومت سوریه و متحدان آن فشار آورد تا به نقض آتش‌بس در سوریه خاتمه بدهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با انتقاد از حلقات استخباراتی ایالات متحده میگوید که معلومات دهی از سوی اداره استخبارات آمریکا در ارتباط به ادعای مداخله روسیه در انتخابات اخیر ایالات متحده الی روز جمعه به تأخیر افتاده است. و ده ها مرد مسلح مرتبط با شورشیان مسلح سحرگاه امروز با یورش بر یک زندان در جنوب فیلیپین بیش از 150 زندانی را رها کردند.
رئیس جمهور امریکا در صحبت با همتای ترکیه خود از تلاش‌های ترکیه و روسیه در رابطه با مذاکرات صلح سوریه و آتش بس کشور ستایش کرد. بارک اوباما به خاطر حملات اخیر در استانبول و قیصری بر رجب طیب اردوغان تسلیت گفت. دو رهبر روی مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کردند با ابراز تأسف که این گزارش نسبت به کمبود وقت به دلیل کمبود وقت از نشر باز میماند. در برنامه بعدی مشنوین. ولی قبل از شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار حقوق اطفال و آزادی با شنونده ها را بشنوین، همکارم لیزا حیدری با چند خبر ورزشی با شماست.
فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگوید که 6 بایسکل ران دختر و پسر با یک مربی در ولایت ننگرهار در قرنطین به سر میبرند. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از این قرنطین آمادگی برای مسابقات در پاکستان و هندوستان است. آقای صادقی افزود که این بایسکل ران های افغان به زودی یک مسابقه دوستانه با پاکستان و چندین مسابقه نوبتی در هندوستان خواهند داشت. گفتنی است که در مسابقه بایسکل رانی در هندوستان بازیکنان از کشورهای آسیایی اشتراک می‌ورزند. قرار است مسابقات جنوب آسیای فدراسیون ووشو به زودی در هندوستان آغاز شود. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون ووشو افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات از تاریخ 7 الی 11 مارچ به اشتراک بازیکنان از کشورهای آسیای جنوبی برگزار می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام خدمت شما شنونده های برنامه. مسرت دارم که باز هم نوبت پخش برنامه شما فرا رسیده و امیدوار هستم که از گزند روزگار در پناه خداوند متعال باشید و به همین امیدواری برنامه امروزی خود را آغاز می کنیم. خوشبختانه در برنامه کنونی مسدی زاهل با مهمان ما محترم دکتر صاحب رضا متخصص افضل صحه و نظافت اطفال در دفتر یونیسف هستیم و روی موضوع افضل صحه صحبت می کنیم. و چه خوب است که در ابتدا میمان خدا خوش آمدید بگوییم. دکتر صاحب رضا بسیار زیاد خوش آمدین و صفا آوردین در استدیوی رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر.
دکتر صاحب، نظر به سروی هایی که دفتر یونسف انجام داده، وضعیت فعلی حفظ صحت در افغانستان چیگونه می باشد؟
در مورد حفظ صحه باید یادآور شویم که حفظ صحه، زمانی که ما از حفظ صحه صحبت میکنیم، حفظ صحه جابجا ساختن مواد فاضله انسانی به شکل مسئول میباشد تا که به انسان ها باعث انتشار امراض نشود. ما شما میفهمیم که در افغانستان وضعیت حفظ صحه به حالت بسیار خراب قرار دارد. مثلا قرار سروی های که انجام شده، در حدود 20% مردم در افغانستان هیچ گونه تسهیلات حفظ صحه ندارن، به این معنی که به تشنابه های صحی دسترسی نداره و از فضای باز استفاده میکنه. این ارقام باز در قریجات بلندتر است. و همچنان 80% مردمی که از تشنابه استفاده میکنه در شهرهای بزرگ دسترسی به تشنابه های پیشرفته و مسئول ندارن و اکثریت تشنابه ها در افغانستان به شکل عنعنوی ساخته شده که او را ما تشنابه صحی و مسئول گفته نمیتانیم. از این نگاه است که وضعیت بسیار خراب است و تهدیدات را به صحت اطفال مواجه میکند.
دکتر صاحب، در رابطه به اهمیت حفظ صحه به ما کم معلومات بدین و بگویین که برای یک طفل چقدر حفظ صحیش مهم است که باید در نظر گرفته شود و خانواده ها به او توجه داشته باشند.
حفظ صحه از نظر صحی، اجتماعی و اقتصادی ارزش فراوان دارد، اهمیت های زیاد دارند. مثلا از نظر صحی، زمانی که ما حفظ صحه خوب نداشته باشیم، اسهالات و امراض تنفسی در مناطق زیادتر می باشه. میکروب هایی که باعث اسهالات میشه و امراض تنفسی میشه از طریق مواد فاضله انسانی اینا منتشر میشه به فضا. به می سبب است که زمانی که حفظ صحه خوب نباشد، در جامعه اطفال به اسهالات، امراض تنفسی، امراض جلدی و سایر امراض مبتلا میشه. و ما شما میفهمیم که یک سبب بسیار مهم مرگ و میر در افغانستان اسهالات است و زمین سبب است که اسهالات شوی بسیار بلند داره و این مستقیما ربط داره با حفظ صحه خراب. یک چیز دیگه که از باعث حفظ صحه خراب وجود می سوی تغذیه مزمن است. تقریبا 40% اطفال زیر سن 5 در افغانستان مبتلا به یک نوع سوی تغذیه مزمن می باشد که به نام سوی تغذیه قد کوتاهی یاد میشه و این سوی تغذیه مستقیما رابطه داره با حفظ صحه نامناسب. فامیلا باید متوجه باشه که حتمی نیست که اطفالشان مبتلا به اسهال باشه. یک وضعیت صحی وجود داره که اطفال هیچ گونه شکایت صحی نداره، اما در داخل امعا و روده هایشان میکروب و کرم ها وجود دارن که باعث سوی جذب مواد ضروری برای اطفال میباشد و از همین سبب است که اطفالی که این تکلیف داره باز اونا مبتلا به سوی تغذیه مزمن میباشه و قدشان کوتاه میباشه و نه تنها قدشان کوتاه میباشه بلکه از نظر ذهنی هم اینا به عقب میمانن و در مکتب باز نمیتونن که درسای خود خوب بیاموزن. از نظر اقتصادی هم اهمیت بسیار بسزا داره. مثلا فامیل هایی که اطفالشان به اسهالات متواتر مبتلا میشن، اینا پولشان خرج مصارف صحی میکنن و می خاطر اگر ما حفظ صحه را بهبود ببخشیم، یک فامیل ها میتوانن بسیار پول را از این نگاه ذخیره بکنن و مصرف نکنن. از نظر اجتماعی یک مشکل بسیار عمده در قریجات افغانستان است. در قریجات افغانستان مردم به حفظ صحه و تشنابه ها دسترسی ندارن و می خاطر اینا از فضای باز استفاده میکنن و خصوصا این یک تهدید بسیار بزرگ برای خانم ها هستن، چون خانم ها نمیتونن از طرف روز به خاطر رفع حاجت بیرون برن. اینا انتظار میکشن تا که تاریکی شب شوه و باز استفاده از تاریکی اینا بیرون میبرن که این یک خطر بسیار بزرگ برای صحتشان و برای مسئولیتشان مواجه میشه.
نقش حفظ صحه در تعلیم و تحصیل چی میباشه؟
بسیار یک سوال خوب و واجعه است. طوری قبلا گفتم آن در اطفال که محیطشان پاک نیست، حفظ صحه خوب نداره و آنها به اسهالات متواتر مبتلا میشه و سبب اسهالات اینا غیر ضروری متواتر دارن در مکتب، نمیتونن که به صنف خود به وقت حاضر شوند. این یک جنبه ایش هست. جنبه دومش، چون قبلا گفتم که حفظ صحه خراب ارتباط مستقیم با سوی تغذیه مزمن به نام قد کوتاهی داره که در این نوع سوی تغذیه ذهن اطفال انکشاف خوب نمیکنه و می سبب است که این اطفال در تحصیل و تعلیم از سایر اطفال عقب میمانن و این یک مشکل بسیار بزرگ در افغانستان است. امی نوع مشخص سوی تغذی در اطفال افغانستان بسیار بلند است و سبب میشه که اطفال خوب درس یاد نگیرن. دیگه یک درسای مکتب از سبب اسهالات اینا نمیتونه که به اصطلاح حاضرشان به درس خود و دومی است که اینا خاطر سوی تغذیه مزمن نمیتونن درسای خود خوب یاد بگیرن و بالای تحصیلشان تاثیر بسیار منفی داره. به می خاطر است که زمان که ما حفظ سیر را بهبود میبخشیم ما کمک میکنیم که اطفال خوبتر درسای خود یاد بگیرن.
دکتر صاحب به خاطر بهبود و وضعیت حفظ صحه به خانواده ها شما کدام راه را پیشنهاد میکنید که باید در نظر بگیرن تا که اطفالشان به هیچ امراض مبتلا نشن؟
اگر ما بخویم که وضعیت افسوسه را در افغانستان بهبود بخشیم در هیچ جا همه ما مسئولیت داریم. فامیل ها مسئولیت دارن، افراد مسئولیت دارن، حکومت مسئولیت دارن، جوامع بین المللی، موسسات بین المللی اینا مسئولیت دارن. چیزی که بسیار مهم است این است که مردم خودشان احساس مسئولیت بکنه و افسوسه را به حیث یک عنصر بسیار عمده و مهم اینا قبول کنن. مسئولیت عمده متوجه فامیل میشه. تا زمانی که فامیل خودشان اهمیت حفظ صحه را نفهمند و برای خود تشناب صحی و مسموم نسازند بسیار مشکل است که وضعیت را بهبود ببخشیم. فامیل ها باید تشنابا را به شکلی بسازند که مواد غایطه از تماس انسانی جلوگیری شود و فعلا تشنابایی که در افغانستان وجود داره به شکل بسیار ابتدایی است. لازم است که اینا به شکلی تشناب بسازه که مواد غایطه هیچ گونه بیرون نشوه و در تماس مگس ها و اطفال نبین. در شهرها حکومت باید برنامه های حفظ صحی را تطبیق بکنه تا که مردم به تشنابای صحی دسترسی داشته باشه، هم در خانه و هم در اماکن عامه و هم در بازار و شهر.
دکتر صاحب قسمی که شما بر ما گفتین در بسیاری از مناطق تشناب ها یا بدرفت های درست وجود نداره که امی نبود بدرفت های درست باعث امراض و گوناگون بین اطفال و افراد میشه. دفتر یونسف در این زمینه چی پروگرام هایی داره؟
اداره یونسف با حکومت افغانستان کار میکنه، حکومت افغانستان را حمایت میکنه تا اطفال یک محیط مسئول داشته باشد، هم بر صحتشان و بر هم بر تعلیم و تحصیلشان. ما با وزارت های تعلیم و تربیه، صحت و انکشاف دهات کار میکنیم تا اونها در خارجات افغانستان فامیل ها را توانان بسازه که بر فامیل تشناب های صحی و مسئول بسازن. همچنان ما در مکاتب برنامه های حفظ و صحه را تمویل میکنیم که مکاتب بر تسهیلات خوب حفظ صحه را داشته باشه و همچنان بر شاگردا و معلمین آگاهی میتیم تا که وضعیت حفظ صحه را در مکاتب بهبود ببخشه و همچنان با سایر موسسات بین المللی کار میکنیم تا در قریاجات افغانستان وضعیت حفظ صحه را بهبود ببخشه و مردم این توانایی را داشته باشه که قریه خود، خانه خود و اطراف خود پاک نگاه کنه و همچنان تشنابای مسئول بسازه و از آنها استفاده بکنه و بعد از استفاده تشناب بر دست شستن از صابون استفاده بکنه.
خب دوستای عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم. سپاسگزاری میکنم از دکتر صاحب رسا و از تک تک شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. تا برنامه بعدی و هفته بعدی شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه شما اولین برنامه سال جدید 2017 میلادی می باشد. سال نو 2017 میلادی را به تمام شنونده های محترم ما تبریک گفته امیدوار هستیم که یک سال پر از خبرهای خوب درباره صلح و سلامتی در تمام دنیا باشد. به هر حال ما مثل همیشه به وظیفه خود ادامه می دهیم و پیام های شما را می شنویم و نشر می نماییم و باز هم مثل همیشه کوشش می نماییم پیام های شما را با مسئولین امور نیز در میان بگذاریم. این بار توانستیم با آقای لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت تماس برقرار نموده یکی از پیام های شما را به ایشان بشنوانیم. در قدم اول توجه نمایید به پیام، بعد از آن می توانید جواب محترم آقای لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت را بشنوید.
طرف نظر ما متی الله یوسفی هستم از ولسوالی خرم و سرباز و رکش سمنگان. ما در بخش زراعت مالداری یک چند سخن گفت دارم. کجا میگرم خلاصه یک گوسفندی که تقریبا 6,000-7,000 افغانی قیمت دارد در یک سال تقریبا 300 یا 400 افغانی مصرف دارد و 5,000 پر یک بهره میده. حکومت هیچ توجهی به بخش مالداری ندارد. در بخش زراعت خوب کمک میکنه، خوب سرمایه گذاری، اما در بخش مالداری سرمایه گذاری نمیکنه. مالداری که از بسیار مالداری مشکلات دارد، مشکلات چندی است، از همه بهتر کم‌آبی است، کم‌آبی و کم‌علفی. خب باز هم علفش به هر صورت پیدا میشه، در کوه داره، اما آب وجود نداره، کوههایی هست که آب وجود نداره. مال یک روز پشت آب سرگردان است و یک روز پشت علف، و همین مسیری که پشت آب میره 7-8 ساعت از سر علف تا منطقه آب طول 7 ساعت رو میباشه، و وقتی که آب میخوره پس 7 ساعت پس دوباره قدم میزنه که در سر علف خود میرسونه. ما شما خواهش میکنم که امیر به گوش کارکنای وزارت زراعت برسونیم که توجه خاص برای مالدارا داشته باشه. سلام
محترم راشد صاحب، شنیدین صاحب؟
نظر از دوست ما را شنیدم، نظر جالبی است. خب در بسیاری موارد ما با مشکلات کم آبی در قسمت زراعت و مالداری مواجه میباشیم. ملفچرها که بیشتر از طریق آب باران تغذیه میشه، در جریان سال در مواقع خشکسالی آسیب میرسد، ولی میمونه روی ازی که سرمایه گذاری صورت بگیره در بخش مالداری و در بخش حمایت از مالدارا. ما در جریان سال برنامه‌های مختلف در بخش تطبیق واکسین و حفاظت مواشی در ولایات مختلف افغانستان تطبیق کردیم. بیش از 4 میلیون دوز واکسین در سال 1395 تطبیق شد. تلاش ما برای سال آینده این خواهد بود که ما با توجه به بودجه و امکانات مالی که در اختیار داریم رسیدگی بکنیم برای بخش مالداری در قسمت‌های مختلف، و تجربه که ما سال 1395 داشتیم و خصوص در قسمت ایجاد فرم‌های مرغداری و پرورش مرغ در مناطق مختلف افغانستان و ماهی که در این بخش ما تجربه بسیار موفق داشتیم و خوب بود، سرمایه‌گذاری در این بخش هم صورت خواهد گرفت، ولی مشخصا در قسمت حمایت از مالدارا و ایجاد فرامسازی علفچرا و ساحاتی که به نسبت مالدارا قرار بگیره در این بخش ما برنامه مشخص خواهد داشتیم. بستگی به این داره که ما چقدر امکانات پولی و مالی داریم که در قریه‌ها و روستاهای دوردست رسیدگی بکنیم برش.
آقای راشد، یکی از مشکلات دیگه که مردم شکایت میکنن از طریق تلفن او ایست که در مجموع در تمام افغانستان، یعنی در بسیاری ساحات، از کمبود آب زراعتی بسیار زیاد شکایت میشه. سیبدهی ساحات در مجموع چی پلان ها موجود است که این مشکل رفع شوه؟ سیب
مهمترین اولویت وزارت زراعت مخصوص رهبری جدید وزارت زراعت که از تقریبا نزدیک 2 سال در این بخش کار میکنن فرامسازی آب است. در مجموع 21,000 شبکه آبیاری و جریان آبی کوچک و متوسط در افغانستان شناسایی شده، و ما در تلاش عزی هستیم که در برنامه های دراز مدت این شبکه های آبیاری را اصلی سازی کنیم. در جریان سالی که گذشت، سال زراعتی، البته در جریان سال 1395 که فعلا ما قرار داریم، ما اصلی سازی 200 شبکه آبیاری را در پلان داشت. بیش از 180 شبکه اصلی سازی شد، و این اصلی سازی و مدرن سازی شبکه‌های آبیاری برای ما امکانات بسیار زیاد میده، برای اینکه ما در قدم اول تا 40% از ضایعات آب جلوگیری میکنیم. جریان آب و بزرگترین ساحات و ساحات مزرعه به سرعت میرسانیم. تجارب ما در طول سالهای گذشته با ما این ثابت ساخته که با اصلی سازی و مدرن سازی شبکه‌های آبیاری در کنار از اینکه ما از ضایعات آب جلوگیری میکنیم تا 20% در گسترش ساحات سبز و تا 20% در افزایش محصولات زراعتی این کار نقش مؤثر داشته. ولی از جایی که ما یک بودجه متوسط داریم همه ساله و به یک بارگی نمیشه که 21,000 شبکه آبیاری را ما دفعتاً اصلی سازی بکنیم و از ضایعات آب جلوگیری بکنیم، نیاز به وقت است، نیاز به زمان است، و اون طور یک نیروی کاری هم در هیچ کشور دنیا در وجود نخواهد داشت که با یک بارگی در یک سال یا دو سال 21,000 شبکه آبیاری آماده بسازه. دیگه ما سال به سال پلان های مشخص در مورد آب داریم. شما میفهمید که بسیار ضایعات آب در افغانستان زیاد است و جریانات آبی که در افغانستان وجود داره حداقل استفاده میشه. تمام تلاش ما برازی است از آدرس وزارت زراعت آبیاری مالداری که ما زمینه های بهتر و خوبتر استفاده از آب برای دهقین
در دورترین ساحات مساعد بسازیم.
یکی از مسائلی که همیشه صحبت کردیم با رهبرای دولت اسلامی افغانستان با مسئولینش او است که در مسئله بند و انهار یک دوگانگی یا سیگانگی موجود است، یعنی معلوم نیست که بندها به کدام وزارتخانه مربوط است، آبها به کدام وزارتخانه مربوط است، اگر معلوم هم باشه در بینشان چندان مثلا هماهنگی نیست، مشکل در کجا نهفته است؟
ما میخوایم وضاحت بیشتر بتم و این موضوع با احترام به صحبت شما و اگر کسی از مطرح ما شکایت داشته باشه من این موضوع را رد میکنم. تد درصد هماهنگی در بین وزارت های دولت افغانستان وجود داره، بخصوص بین وزارت زراعت، وزارت احیا و انکشاف جهات، وزارت انرژی و آب که در مسئله آبها ما اشتراک کاری داریم. ما میخواییم بازم یک وضاحت بدم. آبهای کوچک در قسمت بندهای کوچک آب و در قریه ها و روستاها این بخش مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات است. آبهای متوسط، جیرانات آبی متوسط که سربندها و بخشهای آبیاری است، این آب زراعتی است، این بخش مربوط وزارت زراعت است. و آبهای بزرگ مثل جیرانات هم پنج جیران بزرگ آبی افغانستان، این بخش مثل ثبات کاری داره به وزارت انرژی و آب. ولی ما در بخشایی که فعالیت مشترک می داشته باشیم از سه وزارت با هم هماهنگی داره و با هماهنگی و با برنامه ما با هماهنگی و با تفاهم یکدیگه ما پیش میره. در قسمت محصولات زراعتی که شما لطف کردیم گفتیم، بیشتر سرمایه گذاری ما سر زنجیره های ارزشی است. مثلا زنجیره ارزشی باغداری، ما این زنجیره های ارزشی را می خواهیم تطبیق بکنیم. بهترین انواع میوه و میوه‌های تصدیق شده را ما در صددش هستیم. در جریان سالی که گذشت ما تقریبا بیش از 35,000 جریب باغ جدید در جریان همین سال 1395 ما در ولایات مختلف افغانستان احداث کردیم. انواع میوه‌های تصدیق شده را برای دهقان‌ها توزیع می‌کنیم تا از میوه‌های زودرس گرفته تا میوه‌های دیگه‌ای که در فصل‌های مختلف به ثمر میرسن، این حالا رو ما توضیح کردیم برای دهقانا و تلاش ما برای است که از این راه ها که یکی از راه های مهم است، البته بعدا میخوایم تکرار بکنیم که یکی از راه های این راه ها سرمایه گذاری بکنیم و دهقانا تشویق بکنیم زمینه برای تولید بهتر و فروش بهتر محصولات برشان مساعد بسازیم. شیوه های جدید باغداری عرضه شده، از جمله میتونم یک نمونه کلان بگویم که در جریان امسال و سال گذشته در افغانستان تطبیق شد. شیوه باغداری متراکم است. در شیوه های قدیم که باغداری بود در افغانستان، در یک جریب زمین یک دهقان حد اعظمی 65 تا 70 نهال غرس میکرد و سالها منتظر میشه تا حاصل از او مستفید شود. ولی در شیوه باغداری جدید ما بعد از تحقیقات صورت گرفت و متخصصین نظریات خود دادن و تحقیق کردن، باغداری متراکمه رای ساختیم که در یک جریب بین 650 تا 700 نهال غرس میشه. این حالا فکر بکنید که محصولات 70 نهال متناسب 700 نهال چقدر فرق میکنه. این حالا کلش اصلاح شده است، تجربه بسیار خوب بوده برای ما، تجربه بسیار موفق بوده و ما تلاش ما این است که به کنار از اینکه باغداری جدید ترویج میکنیم، باغداری متراکم هم برای دهقانا عرضه بکنیم و اونا این بخش هم مصروف شود. بخش زعفران مهمترین مورد دیگه است که روی سرمایه گذاری صورت گرفته و پیشکش بسیار عالی است. امسال ما تقریبا 2.5 برابر صحیح تحت کشت زعفران ما بیشتر شد و برخلاف انتظار ما امسال نزدیک به 80% بیشتر از سال گذشته حاصل برداشتیم. در بحث زعفران 80% حاصل برداشتن یک انقلاب است واقعا و این نتیجه کارکرد تلاش ها و توجه جدی دولت است که برای بخش صورت گرفته. یک چیز می خواهیم خاطر نشان بکنیم که بحث زراعت همونطوری که یک روند طبیعی یک نهال باید تعیین کنه تا حاصل بده، این طور یک بحث است. به این صورت کار آوردن و زود حاصل دادن یا زود ثمر دادن ممکن نیست، الهی که کمی حوصله داشته باشیم و کمی انتظار بکشیم تا که با ما کشت را که کردیم و ثمر برسه و در رو کنیم.
بسیار خوب، تشکر از معلوماتتان. منتها سبب امسال خیلی سبب از این که کشت گوکنار بالا رفته، سبب از این چی است خیلی سبب؟
ما در بحث زراعت و کشت حلال کار بحث از این که گوکنار تو را بلند رفته، شما میفهمین که تنها در این قضیه زراعت و پیشکش های زراعتی دخیل نیست. شما میفهمین که مافیای بین‌المللی در این قضیه دست داره و فراتر از کار وزارت زراعت از جلوگیری از کشت کوکنار اینا. موضوعی که ارتباط میگیره با ما و ما ترویج میخواییم بکنیم، ما پیشکش های زیاده داریم برای دهقان.
ما امسال پیاز و زعفران در دهقان توزیع کردیم. کشت زعفران در برنامه ریزی بسیار کلان آماده ساختیم و خوشبختانه که بسیار موفق هم بود و امسال حاصل را ما برداشتیم که در جریان 15 سال گذشته به همین مقدار، یعنی ما در جریان 15 سال گذشته میزان تولید زعفران در افغانستان به 30 تن رسانده بود، ولی امسال این رقم وارگی به 6 تن رسید، یعنی 80% افزایش دیگه آمد. یک پیشکش ما و پیشکش های دیگه مثل سیابین، مثل باغداری، مثل پروژه های کوچک مالداری، پروژه های بزرگ مالداری بخصوص در بخش ماهی پروری، پرورش مرغ و امثال از این پروژه های مختلف را ما برای دهقان عرضه کردیم و آنچه در توان ما هست، در محدوده امکانات ما هست، این را به شکل کامل و جدی برای دهقان عرضه میکنیم. یعنی پیشکش های ما از همین توجه و تمرکز دهقان در ازمی است که به یک بارگی فکر کنیم که محصول زعفران از کجا به کجا کشنده شد. صورت باغداری امسال بهترین حاصلات تقریبا ما نزدیک به 100,000 تن انار، باغهای انار افغانستان حاصل برداری کردیم. نزدیک به 100,000 تن انگور امسال حاصل برداری شد. فضل خدا میوه بسیار ثمر خوب داشت. تقریبا 50% تنها در محصول بادام در ولایت قندوز افزوده شد. امسال یکنیم برابر ما موارد دیگه مثل خربوزه، تربوز و میوه هایی که خریدار خوب داره و مصرف خوب داره در افغانستان. یعنی پیشکش های مختلف و متفاوت است برای دهقان در قسمت ازی که از راه های متعدد ما برای پیشکش برای دهقان پیشکش داشته باشیم و اونا را تشویق بکنیم که به کشت حلال بگیرند.
محترم آقای لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت، بسیار زیاد تشکر از جوابتان و سوال شنونده محترم ما. امیدوار هستیم که قناعت شنونده محترم ما حاصل شده باشه.
خواهش میکنم ما همیشه در خدمت شما هستم. بسیار زیاد تشکر از اینکه صحبت کرد.
اسم ما امانی ویولادی ولستان بدون باشیم. همین مواد نه باتی چه کلان ها میرسه و سیما ها میرسه که با همین با یک آدمی غریب نمیتیه کماندان میگیره، والی میگیره، تیگر میگیره، نیازی میگیره با ما سا نمیرسه، نماینده ها میخره با ما نمیرسه. حفظ کنیم همین راژی آزادی ما اگیش نهیم مردیم نون نداریم بخنیم فعلا همین بچه های تلق بذاران کشیم مواد میره ما کار میکنیم و دیگر ها کس میرسه با ما نمیرسه.
شنونده محترم، متاسفانه شما معلومات کافی در اختیار ما نگذاشتید، حتی نگفتید که این مسائل در کجای افغانستان اتفاق افتاده است یا ادامه دارد.
علی سلام آقای ظریف نظر، من از ولایت دایکندی هستم، ولسوالی شهرستان، با منطقه سرنگا میشینم. سرنگا با منطقه وشو آردو نیم ساعت را ما بین هم دیگر فاصله داره. آقای ظریف نظر، ما نه دکتر داریم، نه مثلا یک شفاخانه داریم، نه مثلا یک سرنگی درست حسابی داریم که مثلا از اینجا یک راه عبور برو باشد. از شما خواهشمند هستیم، هر کجا دادی دولت میذاره، دولت است، دولت است، دولت با کجا خدمت کرده. دولت بکنی ما خواهشمند هستیم که صدای ما رو بشنوه. مثلا آقای شما صدای ما رو بس مسئولین برسنیم که ولسوالی شهرستان چی رو مثلا دوای سر کار نمونه. حالا ما مریض آوردیم به منطقه شهرستان، حالا اینجا میام که راه بسته است، راه درستابی نیست. آقای ظریف نظر، شما خواهشمند هستیم، ما هم مسلمان هستیم، من هم با کی افغانستان هستیم، ما یک راهروی عبور مرور نداریم، ما چی کار کنیم؟ حالا راه ما خیلی خراب است، راه دوردست است، نیم ساعت راه با وشو و سرنگا من یک فاصله داره، یک ساعت بالای شهرستان شفاخانه هست، دوا هست، ولی راه ما دور است، سرک درستابی نداریم، اینجا برف زده، راه بسیار خراب است. اگر شما مسلمان هستین که رحم دارین صدای ما رو میرسنین از ولسوالی شهرستان، اگر حدیث رشته بیاین نگاه کنه که راها به چی وضعیه، مردم ها به چی روزگاری هسته. بالای 2000 سیم کارت، 4000 سیم کارت اینجا گذاشته هسته ولی انتن نیسته، دور میکنیم لا نگه جای بند کلخز مگه اینجا ساحه انتنیه، باز اینجا میم به شما زنگ میزنیم.
آقای ظریف نظر، ما از ولایت دایکندی ولسوالی مرامور امیر چهار طرفی کشور سرگاهش پخته یا از اراجات دایکندی، بازم از دولت خوب ما کمی خوشحالی که درجه دو امجا شروع کار هست. نمور ما از دولت خوب از رئیس جمهور آقای غنی خان خواهی شد تخوازان داره که امی سرگ منه سایر سرگاه کشور امیر تا نیاد اقدقاری کنه قرزی کنم و
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی.
شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان. رادیو آزادی.